الله مدد، الله مدد، یا مدد، یا مدد.
خدای بخشنده مهربان، سلام و درود به همه شما هموطنان عزیزم از سراسر میهن اسلامی که همراه من زهرا متقیان نژاد گزارشگر مرکز قم هستید و من الان کجام؟ در یکی از مساجد قدیمی شهر مقدس قم به نام مسجد آقا. این مسجد در خیابان چهار مردان یا همون خیابون انقلاب اسلامی قرار داره که بنای بسیار بسیار قدیمی و سنتی داره، شبستان‌های مختلف و در کنار قسمت‌های مختلف و شبستان‌های مختلف یک حیاط زیبا داره که این حیاط درختان قدیمی انجیر و مو و حالا گل‌های یاسی داره که این بافت سنتی و این فضای معنوی و مقدس رو بسیار زیباتر کرده، زیبایی رو چندین و چند برابر کرده. در کنار مسجد و در بخش انتهایی حیاط مسجد حوزه علمیه امام صادق علیه السلام هست که زمانی که این مسجد بنا شده این حوزه علمیه هم در کنارش آموزش میده طلبه های محترم رو. میخوام همراه بشیم با امام جماعت این مسجد، از قدمت این مسجد بپرسیم و نوع فعالیت های فرهنگی و مذهبی که انجام میشه. آقا سلام، خدا قوت، نماز روزتون قبول باشه.
سلام علیکم، نماز روز شما قبول باشه انشالله و از همه شنوندگان انشالله خدا طاعتشون در این ماه مبارک قبول کرده باشه
انشالله. خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید که چند وقته که افتخار اینو دارید که امام جماعت این مسجد باشین.
بنده احمد صابری هستم، البته اینجا سمت امام جماعت موقت هستیم ما، چون امام جماعت فعلی اینجا مجد اسلام و المسلمین شیخ محمد رضا شاهبادی فرزند امام جماعت سابق اینجا مرحوم آیت الله شیخ نصرالله شاهبادی هستن که امام جماعت دائم ایشون هستن و ما در موقعی که ایشون حضور نداشته باشن اینجا انجام فعالیت و وظیفه داریم.
حاج آقا صابری، از قدمت مسجد آقا برامون بگید و اینکه چرا مسجد رو به نام مسجد آقا نامگذاری کردن؟
این مسجد قدمت بالای 120 سال داره اینجا و از مسجد قدیمی قم هست و علت اینکه این مسجد به نام مسجد آقا نام میگیره، خب بر اساس مؤسس این مسجد که حضرت آیت الله عظمه حاج سید صادق روحانی جد بزرگوار آقایون روحانی که در این مسجد بودن هست و این آقا که میگفتن هم یعنی ایشون آقا و بزرگ قم بود قبل از یعنی که مسجد اعظم ساخته بشه و حضرت مرحوم آیت الله عظمه بروجردی در قم تشریف بیارن، آقا که میگفتن ایشون شناخته میشده، مسجد آقا به همین مناسبت به این مسجد نام گذاشته شده از قدیم.
بسیار عالی، روحشون شاد باشه انشاءالله. و در خصوص نوع فعالیت‌های فرهنگی مذهبی مسجد بگید، حالا در ایام سال بگین و در خصوص ماه مبارک رمضان که حالا چند روزی هم تا انتهاش باقی نمونده و قطعا این مسجد فعالیت‌های پررنگی داره در این روزها، برام توضیح بدید تا شنونده‌ها بیشتر آشنا بشن.
خب این مسجد همونجور که خودتون هم اشاره کردید همراه با حوزه علمیه که در کنارش بود بیشتر فعالیتاش در زمینه حوزوی و تربیت شاگردان امام صادق که اینجا محل تدریس علمای قدیم قم هم بوده، مثل مرحوم مدرس که از مدرسین قدیم حوزه علمیه قم هستن در اینجا کرسی تدریسشون اینجا بود. خب صاحب مدرسه حضرت آیت الله عظمه حاج سید محمد صادق روحانی، ایشون هم از عموزادگان و نوادگان حاج سید صادق روحانی بزرگ هستن که تولیت مدرسه داشتن. البته خب تولیت دیگه الان تحویل فرزندان آیت الله شیخ نصرالله شاهبادی شده و در طول سال یکی از قدیمی ترین مراسمی که شاید اینجا رو در ذهن خیلی ها خاطر انگیز کنه مراسم محرم و سفر اینجا هست، روزه های قدیمی، روزه های شاید روزه هایی که قدمتش از خود مسجد بیشتره، رو مخصوصا دهه اول محرم که اینجا برقرار میشد، صبح ها و شب ها روزه ها خانه هایی که اینجا میشد، روزه خانه هایی که اینجا آمدن و مردمی که اینجا آمدن، به ویژه روز تاسوعا عاشورا که دسته های عزاداری اینجا می آمدن و عزاداری میکردن و خیلی از این مسجد هم توجه و عنایاتی که شده به مردم از این مسجد. در غیر از خب ایام محرم سفر که خب میگم محرم این شاید سفر هر شب اگر اغراق نشه هر شب اینجا مراسم روزه برقرار هست، دهه های صبح بانیان زیادی بود که اینجا شاید بگیم قدیم، حالا الان کمتر شده ولی قدیم 60 روز روزها روزه شبها روزه، ایام فاطمی، ایام سال، ایام شهادت ولادت اینجا مراسمات برقراره. و ماه مبارک رمضان الحمدلله بریم چند سالی هست که علاوه بر فعالیت هایی که میگم باز سخنرانی مذهبی، جلسات قرآنی که ظهر بعد از نماز برقراره. شبها عرض خدمت شما برنامه افطار هست که چند سالی هست که الحمدلله اینجا برقراره، یعنی اینجا نماز جماعت اول وقتی خوانده میشه افطاری مختصر بین نماز داده میشه، بعد از نماز هم به صورت بسته‌بندی و قولی اینجا اطعام صورت میگیره عمومی. الحمدلله روزداران و گرامی هم میان و اطعام میشن و میرن. برنامه هفتگیش هم که باز این از یادگاری های منحوم الله شیخ نصرالله شابادی هست، مراسم ها در طول هفته هست، حالا دعای کامل، دعای توسل، ولی یک شنبه شب های اینجا هم باز دعای توسلی که هست، توسل عمومی که هست و اطعام عمومی که صورت میگیره این مقداری باز بین مردم اینجا جا افتاده تر شده.
و قرائت آیات قرآن کریم رو هم در ماه مبارک رمضان و ختم سی جز رو هم دارین، درسته؟
بله، هر روز بعد از نماز ظهر هست که مراسم حالا سخنرانی مذهبی هست، اتمام مراسم که میشه اینجا، حالا نوجوانان، جوانان، اهالی مسجد، خانم آقایون هستن که روز یک جز کامل قرآن کریم تلاوت میشه. توسط دوستان اساتیدم هستن میان که برای قرائت کمک دوستان میکنن و الحمدلله جلسه موفقی هم هست.
و نقش این فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی در زندگی‌ها به خصوص برای جوونا و نوجوانایی که میان اینجا تا آموزش ببینن علوم دینی و چیه؟
خب ببینید، همونطوری که مرحوم امام رحمت الله علیه فرمودن که مساجد سنگر هستن، خب یعنی سنگر حفظ دین، یعنی اگر کسی بخواد در امنیت باشه از این حجمه های فرهنگی که الان هست، جوان ها گرفتارش هستن، تنها پناهگاهی که بتونه یک آگاهی خوبی در مورد دین، در مورد احکام، در مورد عقاید بهشون داده بشه تو مسجد هست و تو این محیط مسجده که دلهای مؤمنین به هم نزدیک میشه. و هم از قدیم همینطور بوده که در صدر اسلام پایگاه فرهنگی مسجد بود، الان هم باید همین باشه و مشکلات دینی و غیر دینی حتی اقتصادی مردم تو همین جا حل بشه انشاءالله.
انشاءالله ما بیشتر از این وقت شما رو نگیریم و انشاءالله همشهریان عزیز قومی آماده هستن برای برگزاری نماز جماعت. تشکر، خدا نگهدار.
التماس دعا، خدا نگهدار.
اللهم رب شهر الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غير يا رحمن يا الله. اللهم إني أسألك من بهاء
شورزار دل من چشم به باران رحمت او دارد، به رمضان این بارانی ترین ماه که ببارد و زلال شویم. بارانی ترین ما،
خدایا عاشقان را با غم عشق آشنا کن، ز غمهای دگر غیر از غم عشقت رها کن. تو خود گفتی که در قلب شکسته خانداری، شکسته قلب من جانا به عهد خود وفا کن.
خیلی ممنونم که با ما همدل و همراه هستید در برنامه این وقت سحر راجع به صلح و آشتی و متضاد اون قهر و دشمنی با شما شنوندگان بزرگوار صحبت کردیم. دوستان، وقتی با کسی قهر میکنیم و راه دشمنی پیش میگیریم، اولین کسی که تو این مسیر آسیب میبینه ببخشید خودمونیم. فکرشو بکنید چقدر حس بدیه که ببخشید هر روز با کینه‌ای در دلمون زندگی کنیم و روزگارمون رو سر کنیم، هر روز بار دشمنی با دیگری رو به دوش بکشیم و تیرگی‌های قهر رو در وجودمون تحمل کنیم. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله می‌فرمایند با هم دشمن نباشید و به هم حسد نبرید و به هم پشت نکنید و از هم نبرید. چند تا سوال: اگه ببینید دو نفر با هم قهرن چی کار میکنید؟ به روی خودتون نمیارید و دخالت نمیکنید؟ یا نه برای ایجاد دوستی و آشتی بینشون تلاش میکنید؟ سروران بزرگوارم، شنوندگان عجمند، خداوند در قرآن کریم سوره حجرات آیه 10 میفرماید مؤمنان برادر یکدیگرند، پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهید. خدمتتون عارضم، زندگی پر از بالا و پایینه. تو بالا و پایینای مسیر زندگی گاهی وقتا پیش میاد که از هم برنجیم، حتی گاهی بعضی ها سر مسئله ها و اختلاف نظرها با هم قهر میکنن. حضرت امام علی علیه السلام در وصیت‌نامه خود به فرزندان و همه کسانی که گفتشون به اونها میرسه توصیه میکنن شما و همه فرزندانم و کسانم و آن را که نامه من به دور رسد سفارش می کنم به ترس از خدا و آراستن کارها و آشتی با یکدیگر، که من از جد شما شنیدم که می فرمود آشتی دادن میان مردمان بهتر است از نماز و روزه سالیان. ما 15 دقیقه دیگه با افتخار با ادامه ویژه برنامه بارانی ترین ماه رادیو سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم. سلام و درود میفرستیم به همه پدر و مادرای نازنینی که حواسشون به فرزندان روز اولیشون هست و شرایط رو جوری مهیا میکنن که بچه هاشون حس و حال خوبی رو تجربه کنن و تشویق بشن برای سالهای آتی در ماه‌های مبارک رمضان سال‌های بعد. این خیلی مهمه که پدر و مادرها چجوری رفتار کنن، مخصوصا مادرای نازنینی که در لحظه‌های شکوهمند سحرگاهان زودتر از اعضای محترم خانواده بیدار میشن، هم فضا رو مهیا میکنن برای خانوادهشون، هم سفره سحری رو. این دوتا با هم فرق میکنه و خیلی هم مهمه. و اینکه با حال خوب، با روی گشاده، نزدیک اذان صبح خانواده رو بیدار میکنن، از بچه ها مخصوصا بچه های روز اولیشون پذیرایی میکنن، باش گپ میزنن، گل لبخند بهش هدیه میدن. خب دم صبح گاهی وقتا بعضی اونوقن دیگه سخته، ولی مادرها حواسشون به رفتارشون و خوشرویشون هست برای همه اعضای خانواده و خصوص بچه های روز اولیشون. بله، خدا حفظتون کنه پدر و مادرای نازنین و ایشالله که سایتون بالا سر خانوادتون باشه تا 100 سال دیگه. دوستان، بعضی اتفاقا انقدر خاطر انگیزن که تا همیشه در یاد هممون میمونن، مثل حال و هوای این شبهای قدر یا حس خوب سحرهای ماه مبارک رمضان، مخصوصا تو همین شبها، شبهای قدر، مخصوصا برای روز اولیا.
میهمان خاص. اولین روزه یعنی تجربه لمس اولین دقایق روزداری ماه مبارک رمضان، یک مرحله، یک آمادگی که به نوجوانان یادآوری میکنه که بزرگ شدن و باید پذیرای مسئولیت‌های بیشتری باشن، چون این زمان و این دقایق حس و حال متفاوتی رو داره و برای نوجوانان میتونه پر از آگاهی و پر از تجربه های معنوی باشه. به سراغ یکی از این نوجوانان عزیز کشورمون میریم. همور بشن بشن زهرا خانم دولت آبادی از نوجوانان خوب کشورمون که امسال اولین روزه هاشو گرفته. زهرا جان، از حال و هوای ماه رمضان، تجربه روزه داری برامون میگی؟
بله، وقتی که صبح افطار و سحر تمام میشه با ما حس خیلی خوبی داره. وقتی صبح سحر تمام میشه وقتی که از تلویزیون پخش میشه واقعا من لذت میبرم، و وقتی که موقع افطار چه وسط سفره افطار هم میشه و خانواده کنار هم میشینن واقعا خیلی حس خوبیه.
الهی شکر، انشالله که همیشه کانون خانوادتون گرم باشه. زهرا جان، زهرا، فکر میکنی روزه گرفتن برای ما آدم ها چرا خوبه؟ اصلا خدا چرا روزه گرفتن رو برای ما واجب کرد؟
یه سلولایی توی بدن ما هستش و اول ما وقتی روزه میگیریم رو سلول ها باعث میشن که از بین برن، و اگه اون سلول ها بدن ما بمونن باعث مریضی های خطرناک بدن ما میشه، و وقتی ما روزه میگیریم اون سلول ها باعث میشن که کم کم قدیشون رو از دست برن و از بین برن تا بدن ما همیشه سلامت باشه.
بله، قطعا یکی از فواید روزداری علاوه بر تقوا، صبر، مراقبت کردن از نفس خود، اینی که سلامت رو به ارمغان میاره. زهرا جان، بیشتر چه غذاهایی رو میل میکنی تو سحر که بنیه تو رو قوی نگه داره؟
غذاهای سحر من غذایی میخورم که مقوی باشه و چرب نباشه و باعث نشه که اون روز تشنم بشه.
مثلا برای تشنگی سعی میکنی چه میوهی بیشتر بخوری که کمکت بکنه؟
هندوانه، طالبی، سیب، موز، همه این میوه ها باعث میشه که آتشنمون نشه، شربت هم خیلی خوبه.
الهی شکر، الهی شکر، امیدوارم که سفره شما پر از برکت و رزق و روزی باشه. زهره جان یه دعای خوب برامون میکنی؟
اللهم اجل ولیک الفرج، خدایا فرج آقای امام زمانمون رو برسون، خدایا هر بیماران رو شفا بده.
الهی آمین. ممنون ازت زهره جان که وقتت رو به ما دادی و با ما درباره تجربه روزه‌داری صحبت کردی. در پناه خداوند باشی. ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا، ماهی که میهمانهای تازه‌ای دارد. این ماه بر میهمانهای خاص خداوند مبارک.
خیلی ممنون به خاطر همراهیتون. چند تا از پیامکاتون رو در این لحظه با افتخار بخونیم و صدای گرمتونم پخش کنیم. خیلی از شما شنوندگان بزرگوار تو پیامکاتون میدیدم که نوشته بودید از مردم و شنوندها بخواید برای شفای بیمارامون دعا کنن. وظیفمه که فرمایشات شما رو انتقال بدم به همه شنوندگان بزرگوار. خیلی از عزیزان ملتمس دعا هستن، از جمله شنونده بزرگواری با شماره 912-82-43 که نوشتن خیلی التماس دعا دارم، لطف داشتن نسبت به خدمتگزارانشون در این برنامه و نوشتن دعا کنید مشکلات زندگیم حل بشه و به آرامش برسم، برای قبولی فرزندم در کنکور دعا کنید و در ضمن برای شفای خودم هم دعا کنید، در بستر بیماری هستم. دعا میکنیم انشالله خدا به حق محمد و آل محمد و به حق همین ماه عزیز و به حق همین لیالی قدر که هممون راز و نیاز کردیم، همه بیمارا رو، همه بیمارا رو، به خصوص بیماران سرطانی و بیمارانی که درگیر کرونا و اومیکرون هستن رو شفای عاجل عنایت کنه. آمین یا رب العالمین.
من پسرم با عموش سر یه موضوعی با هم دیگه جرابرشون شد دعوا کردم و من قهر کردم با هم دیگه. چند سال اینا با هم قهر بودم. من وقتی فهمیدم که اینا قهرن سر یه موضوعی، سر پول بود، من پول خودم دادم به پسرم، به دروغ گفتم عمود داره. بعدم یه اتفاقی افتاد که ما دوره هم مجبور شدیم جمع بشیم، من این دوتا رو آشتی دارم و خیلی از این موضوع خوشحال شدم، چون تو فامیل اصلا خوب نیست که آدم اصلا یه کدورت داشته باشن. دست شما درد نکنید.
تون قبول باشه، دو تا بچه دارم خسته و دلشکستن و دلم میخواد بچه هام بیان و با هم آشتی کنن. علی آقا از لاهیجان، دلبسته زندگی. با برادرم قهرم و میخوام باهاش آشتی کنم، روم نمیشه. برام دعا کنید. 911-42-95. شنونده بزرگواریم با شماره 912-0-633 نوشتن که وقتی در یک دوری و قهر آدم نتونه حقانیتش رو ثابت کنه و طرف مقابل خودش رو پیروز بدونه، هیچگاه آن فرد خاطی قابل بخشش نیست. من هیچگاه نمی بخشم فردی را که آزارم داده است. خیلی ممنونم به خاطر پیامک ها و تماس های تلفنیتون. در بخش جمع‌بندی ارتباطتون برقرار شده با کارشناس بزرگوارمون جناب دکتر امید نژاد کاظم. سلام مجدد، قربان، قبول باشه، خوش آمدید.
عرض سلام دارم و آرزو میکنم و بالاتر از اون از خداوند تمنا و طلب و تقاضا دارم که تمام خواسته های ما رو برای یک سال آسمانی مقدر کنه، آنچه که خواستیم، آنچه که به خیره و آنچه که به صلاحه. واقعیت قضیه اینه که هیچ بدی با بدی پاک نمیشه، هیچ خلق بدی و خشنی با خلق خشن متقابلش اصلاح نمیشه.
بله.
اون چیزی که باعث شد انبیا دعوتشون موفق بشه، پاسخ دادن بدی ها با خوبی ها و تبدیل کردن دشمنی ها به دوستی و صلح و خیر و خوبی بوده. آیه 34 سوره فصلت، خداوند متعال می‌فرماید همه شما متوجهید خود خداوند در قلب ما به ودیعه نهاده که خوبی با بدی متفاوته، خوبی زیباست و خداوند بدی و در واقع زشتی رو خیلی همون زشت و قوی در برای ما قرار داده.
بله.
خداوند می‌فرماید کسی که به تو بدی میکنه، بدی اون رو با خوبی و با بهترین کاری که میتونی پاسخ بده، اون وقت اون دشمنی تبدیل به یک دوستی دیرینه میشه. خوشا با سعادت کسانی که وقتی از دیگران بدی میبینن، بدی رو با خوبی، با صبر، با شکیبایی، با احسان پاسخ میدن و اون فرد شرمنده از بدی کرده رو میاره به این سمت که آرام آرام صفات خوب رو در خودش پیاده کنه. خوشا به سعادت کسانی که با اینکه شاید هیچ ارتباطی به اونا نداشته باشه، دشمنی دو نفر، قهر دو نفر و عدم ارتباط دو نفر، اما میاد با خوبی، با نیکی، با احسان میانه بین دو نفر رو اصلاح میکنه و خداوند متعال همچین کاری رو و همچین اقدامی رو به بهترین شکل پاسخ خواهد داد. توکل کنیم به خداوند، از خداوند طلب کنیم، همراه باشیم با ولی حی خداوند، انشاءالله که اهل صلح و دوستی و خیر باشیم آنچنان که انبیا بودن.
انشاءالله زنده باشید. خیلی عالی بود. شما صمیمانه تشکر میکنیم و باهاتون خداحافظی.
سعادت بود. خداحافظ.
التماس دعا. خدا نگهدار. خدایا این حال خوب و در این ماه خوب از ما نگیر. آمین یا رب العالمین. خب امروز ایشالله به حول و قوه الهی در خدمت آیات جزء 23 قرآن خواهیم بود و جزء 23 رو ختم خواهیم کرد. پیش از همتون ملتمس دعا هستیم، اما به این بهانه میخواییم یه سری راهکارهای زندگی موفق رو با توجه به آیات جزء 23 قرآن کریم تقدیم شما خوبان کنیم. خداوند متعال در سوره مبارکه یاسین آیه 54 در این جزء می‌فرماید در قیامت در برابر آنچه که انجام داده اید پاداش می‌گیرید. و اما آیه 13 سوره مبارکه صافات در جزء 23 قرآن خداوند می‌فرماید وقتی پند داده می‌شوید عبرت بگیرید. آیه 32 سوره صافات که خداوند می‌فرماید مراقب گمراهان باشید که گمراهتان می‌کنند. و آیه 102 همین سوره مبارکه خداوند می‌فرماید در برابر خواست خدا تسلیم باشید.